هنوزم خوب یادمه که مادر بزرگ چه حس عجیبی به حافظ و دیوانش داشت. دیوان حافظ رو محکم بغل می گرفت و زیر لب زمزمه می کرد: یا خواجه حافظ شیرازی، تو داننده ی هر رازی، تو رو به شاخ نباتت قسم که حاجت پشت این تفعل و برآورده سازی. فال حافظ ماه طلعت تو کل فامیل معروف بود، تبدیل شده بود به یه سرگرمی ادبی محبوب توی فامیل. ما ایرانی‌ها دیوان حافظ و محرم دوراهی‌های زندگی خودمون قرار دادیم. ماه طلعت می گفت تفعول به اشعار حافظ به دلیل دو پهلو بودن و ایهام این شعر است. یعنی از اشعار حافظ میشه بیشتر از یک معنی رو دریافت کرد. به همین دلیله که وقتی کسی فال حافظ رو باز میکنه، نقشی از حال و مشکل خودش رو توی اون غزل پیدا میکنه. حافظ به دلیل موقعیت اجتماعی زمان خودش که فضایی بسته داشته، زبان کنایه و ایهام رو انتخاب کرده و این ایهام تو شعرهای حافظ از سایر شعرا قوی تره. حالا معنی حرفای مادر بزرگو بهتر میفهمم. فال حافظ گاهی آدمو از بنبست نجات میده، اما معنی شعر حافظ خیلی عمیق‌تر از اونه که فقط مختص تفاعل باشه. یه بار ماه طلعت برام یه حکایت درباره فال حافظ تعریف کرد. حکایت شخصی که اعتقادی به فال حافظ نداشت. از قضا در گوشه چشم این شخص یه پارگی و زخم وجود داشت. یه روز دوستاش بهش میگن بذار نظر حافظ رو در مورد تو بدونیم. وقتی به دیوان خواجه تفعول زدن، این شعر اومد که شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. دیدم آن چشم دل سیاه که تو داری، جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. مادر بزرگ می گفت این افسانه ها و حکایت ها نسل به نسل گشتن و به ما رسیدن، ولی نباید شأن و منزلت خواجه شیراز رو در حد فال پایین آورد. حافظ رو باید شناخت. شعر و غزل حافظ بستر تفکره.
یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا هر چه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و سر در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود.
در تاریخ اومده که بهاءالدین محمد پدر حافظ از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده و در اونجا از طریق بازرگانی ثروت فراوانی اندوخته بود. اما زمان زیادی نگذشت که دار فانی رو وداع گفت و کارای تجاریش آشفته و نابسامان شد. وارثانش که همسر و فرزند خردسالش خواجه شمس‌الدین محمد یا همون حافظ شیرازی بودن، پس از مرگ پدر به بینوایی و تنگ دستی افتادن. حافظ کوچک هم که حالا هم غم بی پدری رو تحمل می کرد و هم فقر و نداری، از همون روزا ناچار شد روزی خودش رو از راه کار و زحمت به دست بیاره. با این حال هر وقت فرصتی پیدا می کرد به مکتب خونهی که نزدیک بود می رفت و به کسب کمال می پرداخت. همون روزا بود که حافظ شروع کرد به حفظ کردن قرآن مجید و بعدها تخلص خودشو حافظ انتخاب کرد. اون روزا لقب حافظ به طور عموم به کسانی اطلاق می شد که می تونستن قرآن رو به صورت کامل و بدون غلط از بر بخونن. خود حافظ هم در این باره گفته: ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کتاب قرآنی. هزار سال بقا بخشدت مدایح من، چون این نفیس متاعی به چون تو ارزانی. یه جای دیگه هم میگه: عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. طبع نارام حافظ که از علوم ظاهری و مشتی الفاظ و اصطلاحات سیراب نمی شد، به دنبال حقیقتی ناب رفت. حقیقتی که فقط با تحمل زحمت، رنج، قصه و خستگی حاصل می شد. حافظ به این وادی قدم گذاشت و بعد از دوندگی ها و کوبیدن بیهوده درها و ناامیدی ها، سرانجام به وادی یقین رسید. یقینی که مختص خودش بود. از همین یقین بود که حافظ تبدیل شد به یک انسان کامل. حافظ در سن 38 سالگی همسرش از دست داد و بعد از اون بازم زمانه ناسازگاری نشون داد و فرزند رو هم ازش گرفت. واقعیت اینه که درباره زندگی حافظ اطلاع خیلی دقیقی در دست نیست. گفته میشه که حافظ اهل سفر نبود. برعکس سعدی که تمام عمرشو توی سفر گذروند، حافظ عمرشو توی شیراز سپری کرد. خودش میگه: نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم خاک مصلا و آب رکن‌آباد. روایت شده که دو نفر از پادشاهان هند سعی کردن حافظ رو به سفر هندوستان و دیدن دربار خودشون راغب کنن. یکی از اونا محمود شاه بهمنی دکنی بود که شاهی شعر دوست و شاعر نواز بود. او به وساطت یکی از مقربان درگاه خودش موسوم به میر فضل الله، حافظ رو به دربارش دعوت کرد و برای او وجهی که کفاف سفرش رو بکنه فرستاد. حافظ قسمت عمده اون مبلغ رو قبل از حرکت از شیراز خرج کرد و در بین راه خود به خلیج فارس به لار رسید. اونجا یکی از دوستان فقیرش رو دید و باقی مانده پول رو به ایشون عطا کرد. حالا دیگه پولی براش نمونده بود. اما دو نفر از بازرگانان ایرانی با نامهای خواجه محمد کازرونی و خواجه زین الدین همدانی که عازم سفر هندوستان بودن، از حافظ خواستن که با اونا همسفر بشه و اونا هم در ازای لذت مصاحبت او مخارج مسافرتش رو بپردازن. حافظ تقاضای اونا رو پذیرفت و تا بندر هرمز رفت. در اونجا تو کشتی که منتظر حمل اونها به هندوستان بود نشست. وقتی کشتی آماده ی حرکت شد، دریا رو طوفانی فرا گرفت. در همین حین حافظ از سفر منصرف شد و به شیراز برگشت و برای محمود شاه غزلی نوشت و به هندوستان فرستاد. این همون غزله: دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد. همچون همه هنرهای راستین، شعر حافظ پر عمق، چند وجهی و تغییرپذیره. حافظ هیچ وقت ادعای غیب‌گویی نکرده، ولی چون به ژرفی و با پرمعنایی زیسته، تأثیر عمیق معنویت و عرفان در اشعارش بیداد میکنه. شعر حافظ شعر ایهام ابهامه. ابهام شعر حافظ لذت بخش و رازناکه. حافظ به اقتضای هنرمندی و شاعریش میکوشیده تا شعر خودشو به نابترین حالت ممکن صورت ببخشه. رمزپردازی شعر حافظ رو خانه راز کرده و به اون وجوه گوناگون بخشیده. شعر حافظ بیش از هر چیز شبیه به آینه است که صورت مخاطبش رو نشون میده، و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادهایی که حافظ توی شعراش آفریده. به مزارش که بری حضور عاشقانش رو میبینی که با سبزی درختای نارنج در هم آمیخته و فضای آسمونی مقبره حافظ رو رؤیایی کرده و عرفانی. اونجا دیگه از مادیات و ظواهر زندگی خبری نیست. اونجا همه چی آسمونیه، همه از بوی عشق مستن. درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. حالا به سراغ اثری موندگار بریم که استاد جلال ذوالفنون بر اساس این غزل حافظ ساخته. قطعه درس سحر از آلبوم گل صدبرگ، خواننده استاد شهرام ناظری.
مادر ز سحر در میخانه نهادی، مادر ز سحر در میخانه نهادی، محصول دعا
سالها پیش استاد زنده‌یاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته، در مراسم گرامیداشت استاد فقید نورالدین رضوی سروستانی به نکته نقض در خصوص تناسب و پیوند شعر حافظ با موسیقی محلی شیراز اشاره کرد. حالا با هم صحبت‌ها و نوای ساز استاد تجویدی رو بشنویم.
من گاهی فکر میکنم که حافظ که خب یکی از معانیش خواننده است و خود حافظم که میگه که حافظ خوشالحانم، خوشلحجه خوشالحانم، این چی میخونده؟ در یه محفلی که نشسته بوده ساز میزدم، این شعر که میساخته روی چه حتخانی میاد، روی چه افعال عروضی این شعر میساخته؟ بعضی از غزلیات حافظ مبین این هستش که چه آوازی میخونده. من بر سبیل استقرا اینجور تصور میکنم، به عنوان یه آهنگساز میدونیم که آهنگهای محلی سابقه بسیار طولانی دارن، یعنی خیلی قبل از زمان حافظم این آهنگها در شیراز خوانده میشده و خب حافظم در این مجالس شرکت میکرده، این آهنگها رو میدونسته، این آهنگهای محلی میدونسته. یکی از غزلیات حافظ، من دو بیتشو میخونم برای اینکه زیاد وقت خانم‌ها و آقایون نگیرم. پیداست که حافظ در یک جلسه نشسته و داره گوش میده به ساز، میگه بزن در پرده چنگ یا بزن در چنگ چنگ، ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی. ببینید این آهنگ، من رو این آهنگی که فکر میکنم حافظ میخونده که تقریبا یقین دارم که حافظ بر اساس این آهنگ محلی این اتانین و این افاید رو به نظرش رسیده و کاملا یک ترانه است که تلفیق و شعر موسیقیش در حد کماله. اینکه زبانم در کشه حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنو از نه، کاملا مبین این هستش که حافظ در یه جلسه است نشسته و داره ساز گوش میکنه و چه بسا که در همون موقع یا بعد از اون این شعر رو ساخته و شاید هم با همین آهنگ که بنده عرض میکنم خونده، یعنی همین آهنگ محلی که امروز هم در شیراز وجود داره و میخونم. موسیقی بازه بخواهم من صدا ندارم. بزن در چنگ و چنگ ای ماه مطرب، بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب، رگش بخراش تا بخروشم من. یعنی آهنگساز اگه بخواد روی این شعر آهنگ بذاره دیگه از این لطیفتر نمیشه. یعنی واقعا اساس این آهنگ همینه. زبانت در کشی حافظ زمانی، زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبان من بشنو از نه.
استاد شفیعی کدکنی درباره حافظ گفته: با اطمینان میتوان گفت که هیچ ملتی شاعری از نوع حافظ ندارد. فردوسی بیش و کم نظایری در جهان دارد و سعدی نیز، حتی جلال الدین مولوی هم، ولی حافظ ما در فرهنگ بشری بیمانند است. شاعری که شعر فارسی او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در این حال زندیقان هر دوره‌ای شعر او را آینه اندیشه‌های خود بدانند و از نظر پیر خطاپوش حافظ که بر قلم صنع چنان اعتراض خطرناکی کرده است شادمان باشند و در زندگی روزانه مردم ما دیوانش را در کنار قرآن مجید سر سفره عقد و هفت سین سال نو قرار دهند و با آن فال بگیرند و استخاره کنند، چون این شاعری در جغرافیای کره زمین و در تاریخ بشریت منحصر به فرد است و همانند ندارد. از مادر بزرگ گرفته تا علی تجویدی استاد کدکنی همه معتقدند که حافظ بی همتاست. تصادفی نیست که آثار حافظ دستمایه خلق تصنیف ها و آواز ها و قطعات بی همتا در موسیقی ایرانی شدند. قطعه‌ای مثل جام جهان بین: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. حالا با هم بشنویم اجرای قدیمی جام جهان بین رو از روح الله خالقی با صدای غلام حسین بنان.
گم شده گانه لب در
بازم به هنگامه گفتن بدرود نزدیک شدیم. عقربه ها گام به گام یادآوری می کنن که راستی راستی زندگی کوتاهه. زندگی کوتاهه، با هم مهربون باشیم. در ایران آوا با هم هم آهنگیم. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی،
در میان کوچه پس کوچه های هزار آباد صدای پای پسری پیچیده بود که بعدها نامش بر صفحه تاریخ امنیت این سرزمین حک شد. مصیب یزدیان متولد 1338 کودکش را با آداب روستایی با صفا و ایمان مادرانه و پدری زحمتکش در دل خاکهای آشتیان آغاز کرد. نوجوانیش اما در تهران شکل گرفت، در محله هایی که هر کدامشان روایتگر خاطرات پرفراز و نشیب انقلاب هستند. در دبستان موفق و سپس دبیرستان ستارخان نه فقط دانش آموزی درس خوان که نوجوانی متعهد و مؤمن شناخته می شد. از همان سنین پایین اهل مسجد و جلسات مذهبی بود. قرآن در گوشه اتاقش همیشه باز بود و صدای نوح خانیش شبهای محرم کوچه را پر می کرد. اهل هیاهو نبود، اما وقتی پای حق به میان می آمد بی پروا می ایستاد. با آغاز نهضت امام خمینی همه چیز در وجودش شکوفا شد، به خیلی انقلابیون پیوست. او در روزهای پر التهاب پیروزی انقلاب از جمله جوانانی بود که شبها نگهبان خیابانهای بی پلیس تهران بود و روزها در صفوف راهپیمایی گام به گام با مردم حرکت می کرد. پس از انقلاب برای آرامش جامعه به کمیته انقلاب اسلامی پیوست. مأموریت او ساده نبود. خیابانهای تهران هنوز آرام نگرفته بودند و گروهک‌های تروریستی مثل منافقین هر روز در کوچه‌ای خون می‌ریختند. اما مصیب آمده بود تا بایستد، با سلاحی ساده ولی دلی که از ایمان آکنده بود.
واسه آرامش من هر دقیقه به استقبال یک تشویش رفتی، تو با این قلب دریایی امیدم چجوری تو دلم آتیش رفتی.
همیشه داوطلب مأموریت‌های دشوار می‌شد. سرانجام روز 18 اردیبهشت 1361 هنگام انجام مأموریتی در خیابان شمشیری تهران همراه 3 از همکارانش به کمین تروریست‌های منافق افتاد. مصیب با گلوله دشمن شهید شد، گلوله‌ای که پیکرش را نشانه رفت اما نتوانست ایمانش را خاموش کند.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و عادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت.
پیکر پاکش در قطعه 26 بهشت زهرا آرام گرفته، اما یادش در دل کسانی که او را شناختند و حتی آنان که فقط نامش را میشنوند هنوز زنده است.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
تلنگو به نام خداوندی که آفریننده باران است. همراهان همیشگی رادیو ایران، مردم عزیز ایران، سلام. امروز هم با برنامه تلنگور به خونه های شما اومدیم تا با گفتن نکاتی در خصوص استفاده درست و بهینه از آب، حافظ حیات زمین و هر آنچه در آن هست باشیم. تو فریزر منزل شما حتما بسته های پروتئینی مثل گوشت و مرغ وجود داره. خب تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل درست از همون لحظه شروع میشه که برای ذوب کردن یخ این بسته و رسوندنش به دمای محیط، شیر آب داغ رو تا آخر باز میکنید. بسته پروتئینی رو هم زیر شیر قرار میدید. اونم به مدت نیم ساعت یا حتی بیشتر. به نظرتون این کار درسته؟ مصرف این همه آب برای ذوب شدن یخ بسته پروتئینی؟ خب این یعنی هدر رفت آب و اسراف. بهترین کار اینه که بسته پروتئینی رو از چند ساعت قبل از یخچال خارج کنید و اجازه بدید تا کم کم در مجاورت با هوای بیرون یخ‌زدایی بشه. البته این مورد فقط شامل حال بسته های پروتئینی نمیشه. هر بسته ای رو که منجمده میتونید اینطوری یخ‌زدایی کنید. خوشحال میشیم از تجربیات شما در حوزه صرفه‌جویی در مصرف آب بهره مند بشیم. شما میتونید از طریق 3900 به ما پیام بدید و از تجربیات خودتون برای ما بگید. ما هم حتما تو برنامه از اون با نام خودتون استفاده میکنیم. خب وقتشه که گزارش امروز رو بشنویم.
جناب آقای ایمانی، ما الان در فصل گرمای سال 1404 هستیم. میخوام از شما بپرسم در محیط کار و منزل چطور در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم؟
کم مصرف کردن آب یه نیازه برای این مملکت. تو خونه موقع حموم رفتن سعی میکنم تایم حموم رو کم بکنم. ظرفا رو جمع میکنیم، یه دفعه میشوریم با آب کم و هفته یه بار مثلا لباسشویی رو روشن میکنیم. اینا همش کمک میکنه به کم مصرف کردن آب.
فکر میکنید این کار شما چقدر میتونه مؤثر باشه تا ما بتونیم از بحران کم آبی خارج بشیم؟
طبعا که خیلی تأثیر داره، چون من یک نفر همچین عقیده ای ندارم، حتما خیلی ها هستن که اینجوری هستن و خیلی هم کمک میکنه به کم مصرف کردن آب.
بله، از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم هممون یک نگاه ویژه در صرفه‌جویی مصرف آب داشته باشیم تا واقعا بتونیم از این بحران خارج بشیم، بحران کم آبی. همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی، رهاورد استفاده نادرست از منابع آب در کشور. یادمون باشه قطره قطره آب، قطره قطره زندگی. آب رو ارزشمند بدونیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فلسفه غیبت، فلسفه غیبت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام با مطلع این حدیث: اگر زمین بدون امام بماند فرو میپاشد. بنابراین تنها در پرتو وجود نورانی امام و بندگی کامل او نسبت به پروردگار متعال است که لطف و فیض الهی بر عالم هستی نازل می شود. در واقع بالاترین و افضل فیوضات الهی در هدایت انسان است که تنها به برکت وجود امام غایب آن تجسم اطاعت کامل نمود عینی می یابد و انسانها در هر عصر و زمان به واسطه آن جاذبه نور هدایت می شوند. و این مهمترین معنای واسطه فیض بودن در نسبت با تحلیل فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام می باشد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از نشان شناسی های فیض الهی و رحمت الهی رو خورشید معرفی میکنه. یعنی ما در زیستگاه خودمون زمین درک کاملی از حضور خورشید و وجود نور او و گرمای او در زندگی خودمون و تأثیرش داریم. وقتی این وجدان علمی و حسی رو داریم، یعنی جهان احساسی که به جهان علمی هم منتهی میشه و دیدید یکی از موضوعات جدی ما نسبت زمین و خورشیده، در همه علوم بهش توجه میکنیم. امیر مؤمنان بعد از اقرار به این زیست و تجربه زیستی اشاره می‌فرمایند مثل پیامبر در امت و مثل وصایت پیامبر و جانشینان پیامبر در امت زمین، مثل خورشید برای زمینه. یه مثال دیگر رو در فلسفه غیبت و شناختن امام عصر علیه السلام، امام علی علیه السلام می‌فرماید زمین توسط کوه‌ها ثابت و پابرجاست، یعنی زمین زیر پای شما به وسیله چه عنصری قوام داره و شما خیلی راحت زندگی صبحتون رو، ظهرتون رو، شبتون رو سامان میدید؟ کوه‌ها. و این یک اصل ثابت شده علمی است. برای همین حضرت مثال دیگرشون در امامت مثل کوه برای پشت خمیده دین خداست. یه تعبیر به این زیبایی و به این اسلوب فهم که توجه شده نشان از این داره که بحث هدایت بحث بسیار جدی است برای و فلسفه غیبت از آن دست موضوعاتی است که باید بی تفاوت از کنارش نگذاریم اگر دو چیز رو در وجودمون درک میکنیم. یکی این که بندگی خدا، دیگر بندگی خالصانه خدا. هم بندگی خدا برام مهمه، هم بندگی به شیوهی که خدا بپسنده نشه روز قیامت بگم که مثلا 60 سال 70 سال بندگی آوردم خدا بگه نه نیاوردی، اون مسیری که من تعیین کردم، اون صراط در نماز خودت میگفتی اهدنا الصراط المستقیم، پس کو چرا خودت در مسیر صراط الهی نرفتی؟ فلسفه غیبت یعنی امام عصر علیه السلام با وجودی که در پس پرده غیبت هست اما صراط او، راه او آشکارا مشخصه و اصلی است که تو باید در او حرکت میکرد، راهی است که باید در اون مسیر حرکت میکرد. بنابراین امام چه ظاهر باشد چه غایب، چه چشمها او را بشناسد و چه نشناسد، به اراده خداوند معنا بخش عالم هستی و بندگان خدا، بلکه قوام خانه دنیا با اوست.
ایران را بشنویم.
اگه به سمت غرب نگاه کنید، سه تا ستاره پرنور میبینید که توی خط اون کمربند جباره. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. جبار یه زایشگاهه. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور نه، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
راه ستاره ها. زندگی نامه و مجموعه خاطرات شهید محمد غفاری، نگارش و بازآفرینی سید محمود امینی، گویندگان صابر سماواتی، افسانه دستگیرنده اکرم ترابیان.
نام شهید محمد غفاری، ولادت 3 دی ماه 1363 همدان، شهادت 13 شهریور 1390 شمال غرب کشور، ارتفاعات جاسوسان، محل دفن گلزار شهدای باغ بهشت شهرستان همدان.
مهمان خانواده.
شب قبل از تولدش برف شدیدی در همدان چروبه باریدن کرده بود. از خود میدان امام رحمت الله علیه تا خیابان مهدیه و ارتفاعات شهر تا چشم کار می کرد همه جا سفید پوش شده بود. قدیمی ها می گفتند سرمای زمستان همدان از سالهای دور معروف بوده است، اما سوز و سرمای نفسگیر آن سال در شادی و انتظار خانواده غفاری خلل ایجاد نکرده بود. آنها دور از احساس سرمای آن سال با دیدگان گرمشان منتظر میهمان جدید خانواده بودند. خدا در آخرین روز دی ماه سال 1363 به آنها محمد را هدیه داد. فرزندی سالم و صالح که آرزوی پدر و مادر بود.
محمد نامیده شد، پدر شهید.
سال 1362 با همسرم ازدواج کردیم و حدود یک سال بعد فرزند اولمان به جمعمان اضافه شد. روایتی از علما شنیده بودم با این مضمون که اگر کسی سه فرزند پسر داشته باشد و نام یکی را محمد نگذارد، بر پیامبر صلوات الله علیه و آله جفا کرده است. برای همین هم نام فرزند تازه متولد شده را محمد گذاشت.
محمد!
بازی های خاص محمد، پدر شهید.
از بچگی علاقه زیادی به اسباب بازی های خاص داشت. هر وقت می‌خواستیم برایش چیزی بخریم، گزینه اولش اسلحه و تفنگ بود. انواع و اقسام تفنگ های پلاستیکی هم در خانه ما یافت می‌شد. یک فانوسخه نظامی داشت که آن را به کمرش می‌بست و اسلحه ها را به آن آویزان می‌کرد و در منزل و کوچه بازی می‌کرد. خیلی فرزند پرشوری بود، ولی هیچ وقت همسایه‌ها گلایه‌ای از محمد نداشتند، چون آزارش به کسی نمی‌رسید و حواسش جمع بود.
خردسالی در جنگ.
محمد در میانه جنگ تحمیدی چشم به دنیا باز کرده بود. همان زمانی که شهر همدان نیز مانند بسیاری از نقاط کشور مورد هجوم هواپیماهای عراقی واقع شد، هر زمانی از گوشه‌ای خبر شهادت تعدادی از مردم بی‌گناه گوش می‌رسید. صدام بمباران شهرها را آغاز کرد. هر زمان صدای آژیر خطر در شهرها می‌پیچید، مادر محمد را در آغوش می‌گرفت و به سمت پناهگاه حرکت می‌کرد. این حالت اوضاع و احوال بسیاری از مردم در آن زمان بود. محمد در این شرایط دوران خردسالیش را پشت سر گذاشت. کنجکاو بود و پر جنب و جوش. در مدرسه خوب درس می‌خواند و همیشه جزء نفرات اول به شمار می‌آمد. خانواده محمد مذهبی بودند و همین امر باعث شده بود تا او نیز با رگ و ریشه مذهبی و انقلابی بزرگ شود. راه اندازی هیئت‌های حسینی و فعالیت‌های او در بسیج نیز از همین شاخصه نشأت می‌گرفت. در کنار فعالیت‌های فرهنگی، علاقه زیادی نیز به مسائل نظامی داشت و بسیاری از دوره‌های رزمی را در بسیج طی کرده بود.
عاشق مسجد و بسیج، پدر شهید.
محمد از بچگی عاشق مسجد و بسیج و هیئت بود. هر وقت می‌خواستم به جلسه قرآن یا مسجد بروم، همراه هم می‌شد. عشق و علاقه خاصی به شرکت در این جور برنامه‌ها داشت. 6 یا 7 ساله بود که یک شلوار بسیجی برایش خریدیم. با ذوق خاصی آن را می‌پوشید و تسبیح به دست می‌گرفت و به مسجد می‌آمد. بعد از آن هم که هیئت ابوتراب علیه السلام را راه اندازی کرد، تمام هم و غمش آن هیئت بود. هر کاری از دستش برمی‌آمد، انجام می‌داد تا هیئت ائمه اطهار علیه السلام پر رونق باشد.
گردوهای باغ همسایه، پدر شهید.
باغ کوچکی در همدان داشتیم که تابستانها و بهار به آنجا می رفتیم. محمد کم سن و سال بود و در باغ برای خودش بازی می کرد. همسایه‌ای داشتیم که در باغش تعدادی درخت گردو داشت. شاخه یکی از درختانش نیز وارد حیات ما شده بود. یک روز که در باغ مشغول کار بودم، محمد به سمتم آمد و گفت: بابا، من از گردوهای درخت همسایه که وارد حیات ما شده خوردم. میشه شما ازش حلالیت بگیری؟ گفتم هر کس گردو خورده خودش هم بره حلالیت بگیره. محمد کم سن بود و رویش نمیشد تا با مشهدی علی صاحب باغ صحبت کنه. من هم زیر بار نرفتم. آخر سر مجبور شد خودش از مشهدی علی حلالیت بگیره. وقتی صاحب باغ را دید، موضوع را مطرح کرد. مشهدی علی که از دقت محمد در حلال و حرام خوشش آمده بود، به داخل باغ رفت و تعدادی گردوی دیگر نیز برای او آورد. بعد هم با خوشرویی به محمد گفت: این گردوها قابل تو را ندارد، همه ی باغ مال شماست.
دو دوست، پدر شهید.
بیشتر از اینکه رابطه ی پدر و فرزندی داشته باشیم، با هم دوست بودیم. اصلا به چشم یک پسر کم سن و سال به او نگاه نمی کردم. یک بار هم در این سالها نیاز نشد تا حرفی را با تحکم و زور به او بگویم. اگر درخواستی بود، منطقی برایش توضیح می دادم و خیلی خوب آن را قبول می کرد. از وقتی هم که نماز خواندن را شروع کرد، همینطور عمل کردیم. زور و اجباری در میان نبود. خودش علاقه زیادی به آداب و اعمال دینی داشت و آنها را با جان و دل انجام می داد. وقتی که کوچکتر بود سحرهای ماه رمضان کنار ما بیدار می شد و بعد از اذان صبح با هم قرآن می خواندیم و احکام رو برایش توضیح می
و کل جمال جمیل.
فرزندی باهوش، مادر شهید.
زمانی که محمد رو باردار بودم همواره وضو داشتم. زمانی هم که به دنیا اومد سعی می کردم با وضو شیرش بدم. همین این مراقبت ها باعث شده بود تا محمد فرزندی باهوش و با استعداد بار بیاد. زمانی هم که او رو به پیش دبستانی فرستادم مدت زمان زیادی طول نکشید که از مدرسه با ما تماس گرفتند. مدیر مدرسه گفته بود نیازی نیست فرزند شما اینجا باشه. هر مبحثی رو که میخواییم به بچه ها یاد بدیم محمد از قبل بلده.
مشهد به یاد ماندنی، مادر شهید.
چند سال مانده بود تا محمد به سن تکلیف برسه که رفته مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. خیلی شور و حال خاصی برای زیارت داشت. از همون موقع نمازش رو شروع کرد، حتی به برادر کوچکترش که همراهمون بود خواندن درست نماز رو یاد داد. با هم به حرم می رفتیم و زیارت می کردیم. محمد هم مهری کنار پدرش قرار می داد و مشغول نماز می شد. این ویژگی های روحی باعث شد تا وقتی به سن تکلیف رسید مرتب در مراسم اعتکاف و هیئت های عزاداری شرکت کنه.
محمد و داداش امیر، برادر شهید.
از بچگی رابطه صمیمانه و دوستانه‌ای بین من و محمد وجود داشت. 2 سال از من بزرگتر بود و خیلی چیزها از او یاد گرفتم. خیلی وقتها کنار هم می نشستیم و قرآن می خواندیم. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را هم از او یاد گرفتم. انس و الفتی که بین ما وجود داشت باعث شده بود تا همراه محمد رشد کنم.
جمعه های خاطر انگیز، برادر شهید.
صبح های جمعه همراه محمد به کلاس قرآن می رفتم. برنامه هر هفته و منظم او شرکت در این کلاس بود. رابطه خوبی با قرآن داشت. خیلی وقتها بعد از کلاس قرآن با هم به نماز جمعه می رفتیم. برای من که از محمد کوچکتر بودم خیلی جالب بود که همراهش به چنین جاهایی بروم. حتی زمانی که در گروه سرود مسجد امام حسن علیه السلام همدان فعال بود من را نیز همراه خودش می برد. خاطره های خوبی از آن روزها و شیطنت های ایام کودکی در ذهنم مانده است.
پایگاه شهدای تفحص، دوست شهید.
محمد به شهدای تفحص علاقه زیادی داشت. شهید سید امیر تشت زرین از شهدای تفحص شهر همدان بود که در حین تفحص به شهادت رسیده بود. محمد رابطه خوبی با این شهید داشت. وقتی هم که دبیرستان بودیم با هم دیگر پایگاه بسیج دانش آموزی شهدای تفحص را راه انداختیم. قباروبی مزار شهدا، برگزاری زیارت عاشورا و برگزاری هیئت از جمله کارهایمان بود. در کنار این کارها درسمان را هم خوب می‌خواندیم. اصلا اینطور نبود که بگوییم چون مشغول این کارها هستیم پس از زمان درس خواندن کم کنیم. محمد شاگرد درسخوانی بود که توانست برای رشته دندان پزشکی در دانشگاه دولتی پذیرفته شود.
خادم افتخاری، مادر شهید.
علاقه زیادی به شهدا داشت. زمانی که فهمید سپاه همدان قراره برای شهدا شناسنامه تهیه کنه خیلی خوشحال شد. به عنوان خادم افتخاری با اونها همکاری میکرد. حدوداً 40 تا از پرونده های شهدا رو به محمد سپرده بودن تا اونها رو تکمیل کنه. شبها که به خونه می اومد پرونده ها زیر بغلش بود. اونها رو در اتاق پهن می کرد و درباره هر کدوم حرفی می زد. نحوه شهادت و خاطرات و خیلی چیزهایی که براش جالب بود رو نیز با ذوق و شوق برای ما تعریف می کرد. خیلی از رفتارها و اخلاقهای محمد از شهدا تأثیر گرفته بود.
در مسیر کربلا، برادر شهید.
راه کربلا تازه باز شده بود و هر کسی را دور برم می شناختم داشت خودش را برای محرم می رساند کربلا. با سقوط صدام آرزوی سالیان دور بسیاری از مردم یک شبه محقق شده بود. نظم و سازمانی وجود نداشت و برای خارج شدن از مرز نیازی به گذرنامه و ویزا هم نبود. محمد راهی کربلا بود و نمی خواست من را همراه خودش ببرد. خیلی از این کارش دلگیر بودم. قرار بود صبح زود از امامزاده عبدالله عازم کربلا شود. با همه دلخوریش که از این کار داشتم، اما برای بدرقه‌اش همراه پدرم رفتم. تا نگاهم به گنبد امامزاده افتاد، دلم لرزید و گفتم ای خدا، یعنی میشه منم برم کربلا؟
یال کن الان کربلایی وقتی عاشقی، تو همون جایی.
ساعتی نگذشته بود که با همون لباس و دمپایی همراه محمد راهی کربلا شدم. باورش برای خودم هم سخت. حالا همراه محمد دوتایی در مسیر کربلا بودیم، سفری که هنوز هم لذتش را احساس می‌کنم.
بهترین راه برای جذب مادر شهید.
با هم در حال عبور از کوچه بودیم که دیدم حواس محمد به طرفی مشغول شده. برگشتم و دیدم داره به دختر و پسری نگاه میکنه که کنار خیابون ایستادن و رفتارهای ناشایستی دارن. گفتم محمد بیا بریم، کاری با اونها نداشته باش. اما بدون اینکه حرفی بزنه به سمت اونها رفت. بعد از چند دقیقه گفتگو برای از جیبش در آورد و به اون پسر داد. با هم خدافیسی کردن و محمد خندان به سمت من اومد. خیلی از رفتار محمد تعجب کرده بودم. گفت آدرس هیئت رو به او دادم تا بیاد اونجا با هم دوست بشه. من که احتمال نمی دادم اصلا طرف برگر رو بخونه، چیزی نگفتم. بعد از چند روز و زمانی که هیئت برگزار می شد، اون پسر به اونجا اومده بود و حسابی با هم رفیق شده بودن. همیشه دنبال بهترین راه برای جذب بقیه و امر به معروف بود.
آغاز عاشقی دوست شهید.
خیلی وقت بود که محمد دلش می‌خواست یک هیئت عزاداری راه بیندازد. ایده‌اش را با پدرش و تعدادی از دوستان در میان گذاشت. وقتی استقبال بقیه را دید، مصمم‌تر شد. عاشق حضرت علی علیه السلام بود و همین باعث شد تا نام هیئت را ابوتراب بگذارد. دهه سوم محرم را برای شروع هیئت انتخاب کرده بود. دور هم جمع می شدیم و زیارت ناحیه مقدسه می خواندیم. امکانات خاصی نداشتیم. به جای پارچه مشکی هم با چادرهای زنانه دیوار را سیاه پوش می کردیم. شروع هیئت از خانه خود محمد بود.
یک عشق و چند هیئت دوست شهید.
هر کاری از دستش برمی آمد برای هیئت انجام می داد. مسئول سیستم صوت بود، اما از کارهای دیگر هم غافل نمی شد. وقتی وارد مقطع دبیرستان شد، هیئت یا عباس علیه السلام را با دوستانش به راه انداخت. به هیئت محبین الحسن علیه السلام و چند هیئت دیگر هم به صورت ثابت رفت و آمد داشت. هر جا ذکر توسلی به ائمه می دید، خودش را می رساند. محمد عاشق ائمه اطهار علیه السلام.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش می شد. هر کس عاشق خدا شد، خدا من عاشقش میشه. اگر محب شدی محبوب میشی.
بوی شهادت دوست شهید.
با بچه های هیئت رفته بودیم جمع کران. محمد نماز میخوند و غرق در توسل بود. بچه های هیئت به شوخی میگفتن محمد نماز جعفر طیار میخونه که اینقدر طول کشیده. اما اون غرق در راز و نیاز خودش بود. به قول معروف محمد از همون زمان نور بالا میزد و بوی شهادت میداد. بعضی وقتا زمانی که محمد وارد جمع دوستان میشد به شوخی میگفتیم چهره اون 10 دقیقه قبل از شهادته. اواخر هم با شوخی به محمد میگفتیم محمد جان هیئت اومدن و زجه زدن ها داره نتیجه میده ها. کم کم مثل اینکه رفتنی شدی.
رفقا شهدا همینجوری شهید میشدن. من با چشم خودم میدیدم. تو یه جلسه یه هوس میکرد. هوای دلش اونوری میشد. خدا میفرمود ملائکه پا داد.
گفت بد نیستا، روش کار کنید. دیگه میپیچوندش زندگیشو، خدا هی میبرد هی میبرد، عاشقتر و عاشقترش میکرد، زار میزد خدای پس کی منو میبری. تو میدونی کی خراب کردی کار خودتو، لو دادی، بندو به آب دادی. یادتون تو اون جلسه گفتی کاش منم موقع زمین خوردن آقا میومد سرم و زانو میگره. تمام شد دیگه، یه نور توت هست. در روایت میفرماد خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه از یه نقطه کوچولو نورانی شروع کنه.
راهی که رفت دوست شهید
محمد همیشه دوست داشت تا شهید شود. یک بار که با هم صحبت میکردیم با حالتی جدی گفت اگر شهید نشدم دوست دارم در هیئت و موقع روزه از دنیا بروم. محمد عاشق راهی بود که میرفت و آخر هم به آرزویش رسید.
رتبه برتر دندان پزشکی.
با پایان دوره دبیرستان محمد و دوستانش خود را برای کنکور آماده می کردند. محمد در رشته تجربی شرکت کرده بود و سخت خودش را برای آزمون آماده می کرد. وقتی جواب کنکور آمد همه دوستان و آشنایان خوشحال شدند. محمد در رشته دندان پزشکی و در دانشگاهی دولتی پذیرفته شده بود. آن روزها رسیدن به چنین نقطه‌ای آمال و آرزوی هر نوجوانی بود. اما او به هدفی دیگر می‌اندیشید. دوست داشت وارد سپاه شود و لباس سبز پاسداری برتن کند. بیش از هر چیز بر روی دیوارهای شهر تصویر علی چیتسازیان و شکری موحد و ستار ابراهیمی را دیده بود و می‌خواست ها جای پای آنها بگذارد. قید دندان پزشک شدن را زد و رفت دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام تا به آرزویش برسد.
انتخاب سعادتمندانه پدر شهید.
محمد سخت درس می‌خواند تا در رشته خوبی قبول شود. رشته تجربی را دوست داشت و بهترین رتبه‌های این رشته می‌توانستند در آینده پزشک شوند. وقتی جواب کنکور آمد همه خوشحال شدند. محمد رشته دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول شده بود. هر کسی می‌شنید تحسینش می‌کرد. اما خودش هوای دیگری داشت. می‌خواست برود سپاه. استدلالش هم این بود که محیط سپاه معنوی است و کار در آنجا عبادت محسوب می‌شود. با اینکه همه با انتخابش مخالف بودند، اما از دانشگاه انصراف داد و رفت پاسدار شد. بعدها زمانی که به شهادت رسید، همگی به انتخاب آن روزهایش قبطه خوردیم.
لباس سبز سپاه، مادر شهید.
از رشته پزشکی انصراف داد و تصمیم گرفت وارد سپاه بشه. علاقه زیادی به پوشیدن لباس سبز سپاه داشت و ما هم مخالفتی نداشتیم. می گفت از شهدا خواستم اگر خیر و صلاح من در اینه که وارد سپاه بشم، کارهام درست بشه و این لباس رو برتن کنم.
محمد پاسدار شد، مادر شهید.
چند ماهی از آزمون دانشگاه افسری سپاه گذشته بود، اما خبری از قبولی محمد نشده بود. خیلی ناراحت بود. از رشته پزشکی انصراف داده بود تا پاسدار بشه، اما حالا به نتیجه‌ای که میخواست نرسیده بود. خیلی دلش گرفته بود. با هم رفتیم مزار شهدا تا حال و هواش عوض بشه. نشست و با شهدا حرف زد. روز بعد یکی از دوستانش رو دیده بود که به محمد گفته بود چرا برای ثبت نام نرفتی؟ قبول شدی؟ محمد که قبلا با جواب منفی روبرو شده بود از این حرف خیلی تعجب کرد. فوری خودش رو به سپاه رسوند و ثبت نام کرد. دیگه در پوست خودش نمی گنجید. عاشق سپاه بود و همیشه خودش رو در لباس سبز اون تصور می کرد. آخر سر هم به آرزوش رسید و محمد پاسدار شد.
نزدیکتر به شهادت، پدر شهید.
محمد مراحل گزینش را طی کرد و وارد سپاه شد. بعد از آن هم دوره آموزش‌های افسری سپاه را در دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران گذراند. موقع تقسیم در یگانها به دلیل توانمندی‌های زیادی که از خود نشان داده بود به یگان ویژه سپاه یعنی یگان صابرین اعزام شد. ابتدا نمی‌دانست که یگان صابرین چگونه جایی است، اما خیلی زود شیفته ی حال و هوای آنجا شد و خودش را بیشتر از هر زمانی به شهادت نزدیک می دید. خوشحال بودم که در محلی خدمت می کند که برای انقلاب و اسلام مفید است. بعضی وقتها که به خانه می آمد از فرط خستگی فقط می خواست بخوابد. می گفت آموزش ها و دوره های فشرده ای را در طول روز پشت سر می گذارند و همچنین برخی روزها پیاده روی های بسیار بلند مدتی دارند.
مانند شهید چیت سازیان، مسئول گزینش شهید در سپاه.
وقتی محمد برای گزینش آمد پیش من، خیلی سعی کردم تا به اون سخت بگیرم. جوان توانمندی بود و به سوالاتی که می کردم مسلط بود. می گفت می خواهم مرا به جایی بفرستید که سخت‌ترین شرایط را در سپاه داشته باشد. تا جوانم و توان دارم می خواهم به مأموریت‌های دشوار اعزام شوم. وقتی از علت درخواستش پرسیدم گفت می خواهم مانند شهید علی چیتسازیان باشم. ایشون در بخش اطلاعات فعال بودند و کارهای عجیبی رو هم در دوران جنگ انجام دادند.
چنانچه از سیم خاردار می خواهی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمی تونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد.
حرکت به سمت هدف، همرزم شهید.
سال 83 بعد از گذراندن مراحل گزینش محمد وارد سپاه شد. باید به دوره افسری سپاه اعزام می شد. خوشحال بود که به هدف و خواستش نزدیک شده است. دوره های چتربازی، زندگی در جنگل، راپل و زندگی در شرایط سخت را به خوبی پشت سر گذاشت. اهل کم گذاشتن در آموزش نبود. با علاقه درس ها را پیگیری می کرد. محمد راهش را پیدا کرده بود و با سرعت به سمت آن حرکت می کرد. آخر هفته ها که برنامه ی آموزشی نداشتیم، با هم می رفتیم بهشت زهرا در تهران یا آخر شب خودمان را می رساندیم حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری تا از مراسم دعای کمیل استفاده کنیم. محمد از لحظه لحظه این موقعیت ها برای خودسازی بیشتر استفاده می کرد.
رزمندگان گردان قمر بنی هاشم علیه السلام، همرزم شهید.
همراه محمد و تعدادی دیگر از بچه های دوره افسری انتخاب شده بودیم تا به یگان صابرین اعزام شویم. یگان صابرین شامل نیروهای ویژه سپاه می شد و به افرادی با توانمندی های جسمی بالا نیاز داشت. بعد از ورود به یگان صابرین ما را به گردان قمر بنی هاشم علیه السلام فرستادند. همگی از جمله محمد از اینکه وارد این گردان شده بودیم خوشحال بودیم. فرمانده گردان سرهنگ جعفرخانی بود که از بدو ورود به یگان تعریفش را از خیلی ها شنیده بودیم. خیلی زود جعفرخانی ظرفیت های محمد را شناخت و خیلی به هم نزدیک شدند.
خیلی عقبیم، همرزم شهید.
شهید جعفرخانی خیلی روی محمد حساب باز کرده بود و از این مواقع چند مسئولیت را یک جا به او می سپرد. محمد هم نیروی اطلاعاتی خوبی بود و هم مربی خوبی. برای همین هم در کنار مسئولیت اطلاعات گردان، مسئولیت آموزش و افسر میدان تیر و مربی تاکتیک را نیز بر عهده داشت. سعی می کرد هر یک از مسئولیت‌هایش را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. یک بار که آخر شب با هم به منزل می رفتیم به او گفتم محمد تو فقط خوابت را برای خانه می بری؟ با لهجه شیرین همدانیش جواب داد برادر کار خیلی زیاده و ما خیلی عقبیمان.
اتاقی دنج و خلوت، دوست شهید.
دانشکده یک نفر را می‌خواست تا مسئول امانات شود. چه کسی بهتر از محمد که همه او را به امانت داری می‌شناختند. خودش هم پیش قدم شده بود. البته می‌دانستیم که چرا محمد این مسئولیت را قبول کرده. اتاق امانت دنج بود و بهترین جا برای خلوت و مطالعه به حساب می‌آمد. محمد هم دنبال چنین جایی بود که هم خلوت کند و هم شبها نماز شبش را راحت بخواند.
عاشق رهبر، دوست شهید.
محمد عاشق آقا بود. زمانی که خبر رسید قرار است مقام معظم رهبری برای مراسم پایان دوره به دانشگاه تشریف بیاورند، همگی خوشحال شدیم. محمد حال و هوای دیگری داشت. یکی از آرزوهایش دیدن آقا بود. عشق و ارادت خاصی به آقا داشت. روزی با هم سوار تاکسی شده بودیم. راننده تاکسی نگاه خوبی به رهبری نداشت. محمد خیلی با ادب و منطقی با او صحبت کرد، اما تأثیری نداشت و آن راننده حرف خودش را می‌زد. زمانی که محمد دید حرفهایش نتیجه ندارد، بدون هیچ گونه حساسیتی از ماشین پیاده شد و واکنشی نشان نداد. سعی می‌کرد با استدلال و صحبت نگاه چنین افراد کم اطلاعی را به رهبری و نظام اصلاح کند.
شبیه حسن باقری، همرزم شهید.
خیلی زود محمد به یک نیروی خبره اطلاعاتی در یگان صابرین تبدیل شد. خوب شناسایی می‌کرد و با دقت منطقه و شرایط را بررسی می‌کرد. کوچکترین نکات را هم فراموش نمی‌کرد. وقتی این همه دقت و توانمندی اطلاعاتی را در او می‌دیدیم، گمان می‌کردیم یک عمر است که در کار شناسایی و اطلاعات تجربه دارد. درست شبیه شهید حسن باقری، محمد هم یک عجوبه برای اطلاعات به حساب می‌آمد.
کاوه پارسا، همرزم شهید.
محمد علاقه زیادی به شهیدان تشت زرین و کاوه داشت. سعی می کرد راه آنها را برود و خود را شبیه آنها کند. زمانی که برای مقابله با ضد انقلاب و تروریست ها عازم شمال غرب شده بودیم، از یگان دستور رسیده بود که هر کسی برای خودش نام مستعاری انتخاب کند. محمد نیز از نام شهدا برای این کار استفاده کرده بود. روی اتیکت او ثبت شده بود کاوه پارسا.
جای خالی یک عکس، برادر شهید.
محمد تعدادی از تصاویر شهدای جنگ را روی در کمد اتاقش نصب کرده بود. نام خیلی از شهدا را می‌دانست و با سرگذشت آنها آشنا بود. خیلی از آنها قبل از اینکه محمد چشم به دنیا باز کند به شهادت رسیده بودند و تنها یک نام و یا تصویر از آنها به یادگار مانده بود. محمد کنار تصاویر همه شهدایی که روی کمد نصب کرده بود یک جا را خالی گذاشته بود. می گفت اینجا به موقعش با عکس من پر می شه. حالا مدت زیادی از آن زمان می گذرد. کمد محمد، دیوارهای خانه و بسیاری از دیوارهای دیگر با تصویر نورانی محمد عظیم شده است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح. به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا نهم سوره مبارکه نحل با صدای استاد حسن رضاییان گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
السبيل ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ترجمه و توضیح آیات 1 تا 9 سوره شریفه نحل می‌پردازیم. بقیده بیشتر مفسران سوره نحل از آیات مکی و مدنی تشکیل شده است. در ارتباط با محتوا و موضوعاتی که در آن بحث شده است، نخست و بیش از همه از نعمت‌های خداوند در این سوره سخن رفته است. آنچنان به مطالب دقیق و ریز توجه شده که حس شکرگزاری هر انسان آزاده ای را بیدار می کند و از این طریق او را به آفریننده این همه نعمت و موهبت نزدیک می سازد. بخش دیگر سوره از دلائل توحید و عظمت خلقت خدا و معاد و تهدید مشرکان و مجرمان بحث می کند. قسمت دیگری از مطالب سوره از احکام مختلف اسلامی همانند دستور به عدل و احسان و هجرت، جهاد و نهی از فحشا و منکر و ظلم و ستم و پیمان شکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری از نعمتهای او سخن میگوید و در همین زمینه از حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام قهرمان توحید به عنوان یک بنده شکرگزار در چند آیه نام می‌برد. اینک به ترجمه و توضیح آیات سوره مبارکی نحل می‌پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. فرمان خدا فرا می‌رسد، آن را به شتاب مخواهید. خدا منزه است و از آنچه مشرکان با وی انباز می‌کنند برتر. فرشتگان را همراه وحی که از فرمان اوست به هر کس از بندگان خیش بخواهد نازل می کند. مردم را بیم دهید که خدایی جز من نیست، پس از من پروا کنید. نخستین آیه سوره شریفه نحل مشرکان را نسبت به فرارسیدن عذاب الهی هشدار می دهد